از قوت او آرامش می آید. معرفی: گاهی اوقات خوبه بدونیم که مردم در همه جا یکسانن و همیشه بودن. زمان نحوه زندگی ما رو تغییر داده، اما نه اینکه ما چه کسی هستیم. من وقتی به سفر میرم دوست دارم در طول مسیر آهنگ برای گوش دادن تنظیم کنم. من یک لیست پخش از آهنگا رو در یکی از لیست‌های مدلقای خودم در برگشت قرار میدم. من همیشه لیست پخش خوانندگان اسکاتلندیا میذارم تا زمانی که به سرزمین آیرنبرو و خارهای تیز غرور کشور خود را برانگیزانم، و این کاری که مردم همیشه انجام دادن. قبلها سی دی ها را یکی یکی آماده میکردیم. قبل از MP3 و اسپاتیفای نوارهای میکس درست میکردیم. قبل از این ما فقط بعد آهنگای مورد علاقه مونو انجام میدادیم به این شکل. این دقیقا همون کاره که یهودیان در رسیدن به اورشلیم انجام میدن. آنها 15 مزمور برتر خود را انتخاب کردند و در حالی که در راه جشن گرفتن اعیاد به اورشلیم نزدیک میشوند آنها را با هم میخونند. آنها طیف خوبی از موضوعات را پوشش میدن، ذهن را روی خدا متمرکز میکنند و اینا بیشتر کوتاهند. تنها یکی از آنها بیشتر از 10 آیه است، بنابراین به خاطر سپردن آنها آسان‌تر است. همونطور که پیتر هفته گذشته اشاره کرد، برخی از محققان فکر میکنند که آهنگای صعود در گروه‌های ستایی جمع‌آوری شدند. در 3 نفر کنونی ما در مزمور به دنبال رحمت بودیم، در 123، در 124 به خداوند اعتماد کردیم و اکنون در مزمور 125 در خداوند آرام می‌گیریم. ما نمی‌دانیم وقتی آهنگا را می‌خواندند در سفرشان کجا بودند، اما من به این دوست دارم فکر کنم که این آهنگا موقعی که سر در دیدشون بوده خونده شده. دعای اول به جغرافیای اورشلیم میپردازه. قلعه 1-2، کسانی که بر خداوند توکل میکنن مانند کوه صهیون هستند که قابل حرکت نیست اما برای همیشه میماند. همانطور که کوه‌ها اورشلیم را احاطه کردند، پس خداوند قوم خود را نیز احاطه کرده از این زمان به بعد و برای همیشه. مزمور 125 آیه 1-2. وقتی کیت 3 ساله بود، اولین تعطیلات خدا در خارج کشور رفتیم. به غیر از استخر و ساحل، ما از یک شهر نزدیک نیز دیدن کردیم. این شهر قدیمی دوست داشتنی بود و یکی از ویژگی‌های اصلی آن کلیسایی در بالای تپه است که مجموعی از 365 پله به اون منتهی میشه که به پله‌های کلواری معروفه. موفق شدیم از همه این پلا بالا بریم و دوباره به پایین برگردیم. من عکسی از کیت گرفتم که به یک دهانه یک توپ جنگی در میدان شهر نگاه میکرد. امسال به همون مکان برگشتیم و دوباره در روزی که بازاری از شهر دیدن میکردیم، ما این بار از پلا بالا نرفتیم، اما همون توپ جنگی را در همون مکان پیدا کردیم و سعی کردیم عکسی که 15 سال پیش گرفته بودیم و بازسازی کنیم. ما چیزایی دوست داریم که ماندگارن، حتی ممکنه بگوییم دائمیان. این توپ ممکنه تا 15 سال آینده جابجا نشه، ولی ما میتونیم سر شکل این لامان را از خونه خودمون ببینیم. و هزاران سال پیش هم همین بود. اگر کسی از 2000 سال پیش میتونست به ما سر بزند، همه چیز برای آنها متفاوت به نظر میرسید. اما آنها میتونستن به بیرون نگاه کنن و بازم ین لامون رو ببینم بگویند بله، من این تپه رو میشناسم. همون هنگامی که یهودیان از مسیر به سمت اورشلیم بالا میرفتند، باید منتظر اولین دیدن کوهی بودند که همون صهیون بود. کسانی که قبلا اونجا رفته بودند شکل اون رو تشخیص میدادند و برای دیگران نیز فریاد میزدند اینجاست، ما تقریبا اونجاییم. این همیشه سال به سال یکسان است، نشانه ای از ماندگاری و قدرت. و در مورد آن می سرایند، کسانی که بر خداوند توکل می کنند مانند کوه صهیون هستند که جابجا نمی شود بلکه تا ابد باقی می مونند. اینها چیزهای مطلوبی هستند که در مزمور 125 می آید. می خواهم بگویم که ما نمی تونیم تکون بخوریم، در تا ابد می مانیم. چگونه این ویژگی های عالی را به دست بیاریم؟ خب آنها برای کسایی است، این چیزها برای کسایی است که به خداوند اعتماد دارند، کسانی که اهل خدا هم و راه خدا رو می روند. اعتماد به چیزهای دیگه خیلی وسوسه انگیزه. شاید چیزهای قابل مشاهده تر مثل پول، خانواده، موقعیت، دارایی، اما کتاب مقدس به ما می گوید که این چیزها قطعی نیستند. فقط خداوند یقین دارد. کوه صهیون نشانی از ماندگاری در زمان و مکان بود. این نام به معنای دژ و در اصل قلعه بود که بر روی یک تپه ساخته شده بود و موقعیتی به راحتی قابل دفاع بود. در تمامی سراسر کتاب مقدس خدا خود را با یک سنگ، یک پایه، یک سنگر، جایی امن و مطمئن مقایسه میکنه. وقتی پتروس اعتراف میکنه که عیسی مسیح، او را پتروس صخره نامید و گفت کلیسای خود را بر این صخره خواهم ساخت. متی 16:18. حالا مواظب باش، اینجا حواسمون باید باشه. او نمیگفت که عیسی روی پتروس میسازم. او گفت پس مسیح تو سر خدای زنده هستی. از اونجایی که او اعتراف کرد نشون داد که به خداوند اعتماد دارد و عیسی را به عنوان خدای خود اعتراف میکند. ما در موعد زائرانی به سمت اورشلیم سفر میکنند و اولین نگاه خود را به کوه صهیون میبینند نیز فکر کردیم، اما این فقط یک کوه نیست که آنها میبینند، بلکه یک شهره. اورشلیم در سمت کوه صهیون ساخته شده، بنابراین ما اینجا فقط به یک قلعه در روی کوه بی ثمر نگاه نمی کنیم، بلکه مکانی پر از مردم و زندگی. عیسی درباره سبک بودن ما برای جهان صحبت کرد و از مثال شهری بر روی تپه استفاده کرد که نمیشه آن را پنهان کرد. یه تصور عجیب به نظر میرسه تا زمانی که متوجه میشیم که اورشلیم همین بود، شهری روی تپه. اگر زائران اولین دید خود را در شب میدیدن، تپهی میدیدن که تاج نور دارد. اورشلیم فقط به معنای واقعی کلمه یک شهر نور نبود، بلکه قرار بود پرچمی برای خداوند باشه، چراغی برای ملت ها، مکانی باشه که به جهان بتابه که در اینجا خدا پرستش میشه. و بنابراین عیسی ما را فرا خوان تا به عنوان نقطه عطفی آشکار برای جهان باشی. اکنون صهیون در منطقه خود تنها نیست، در واقع دور آن تپه‌ای است که بالاتر از آن هست. این همان چیزی است که مضمون نویس در آیه 2 بیان میکنه. نه تنها خود صهیون به قلعه ام تشبیه شده، بلکه تپه‌های اطراف نیز مانند دیوارهای محافظ هستند. همانطور که کوها اورشلیم را احاطه کردند، خداوند قوم خود را در اینجا نیز احاطه کرد. توجه کنید که این دیوارهای اورشلیم نبودند که از آنها محافظت میکردند. دیوارها توسط انسان ساخته شده بود، در حالی که تپه‌ها توسط خداوند در آنجا قرار گرفتند. بنابراین ما باید به خدا برای محافظت نگاه کنیم، نه دیوارهایی که خودمان ساختیم. شهر پادشاه، زیرا که عصای شرارت آرام نخواهد گرفت. در سرزمینی که به نیکوکاران اختصاص داده شده است، مبادا صالحان دراز شوند، دستشان برای انجام اشتباه. به یهودیان قول مالکیت زمین داده شده بود. در برخی سالها آنها از طریق جاده‌هایی که در واقع بخشی از اسرائیل بود به شهر مقدس می رسیدن. با این حال در برخی سالها نیز این کشور اشغال می شه، چه فلسطینی ها بودن، چه موآبی ها، چه آشوری ها، بابلی ها یا رومی ها. متوجه می شیم که ستمگران خارجی اغلب سرزمین اسرائیل را تصرف می کردن. در واقع گاهی اوقات ظالمان داخلی بودن، همانطور که در سری های قبلی در مورد پادشاهان دیدیم. و با این حال یهودیان این وعده را داشتند که در آنجا آرام و عزا در هم دائمی نخواهد بود. حکومت شهید فقط برای مدتی ادامه خواهد داشت و در نهایت ظالم بیرون رانده میشه، کاملا شکست میخوره یا میمیره. در تاریک ترین زمان ها شاید زائران مجبور بودن مخفیانه به اورشلیم سفر کنند، شاید به اطراف نگاه میکنن و ویرانی محصولات و روستاها را میدیدن. در آن روزها خواندن سرودهای ستایش خداوند سخت بوده و با این حال دلچسب بوده این آیا عصای شرارت بر زمین نخواهد نشست. یک روز آنها با فرزانان خود دوباره میتوانند آزادانه سفر کنند، آزادانه عبادت کنند، با صدای بلند آواز بخوانند. به دلیل محدود شدن ظلم و ستم آنها می توانند این کار را انجام دهند. کسانی که وفادار ماندند و تا آخر راه را طی کردند، ممکن است به نظر برسد که همه چیز از دست رفته است، اما خداوند نگهدار و محافظ کسانی است، عده معدودی که هنوز به اعتماد دارند. آزمایش ها ممکن است بیاید، در واقع آزمایش هایی خواهند آمد و آنها ما را آزمایش خواهد کرد. ما ممکن است وسوسه بشیم که گناه کنیم، تسلیم شیم، اما ما وعده خداوند رو داریم که هرگز ما را بیش از آن چه می توانیم امتحان نمی کند. پولس در اول قرنتیان 10 می گوید هیچ وسوسه‌ای به شما نرسیده است که برای انسان عادی نباشد. خداوند امین است و نمی گذارد بیش از حد توان خود وسوسه شوید، آنها را تحمل کنید. شهر ممکن است تحت ظلم و ستم باشد، اما روزی دوباره متعلق به صالحان خود خواهد بود و خدا پادشاه آنها خواهد. قضاوت. خداوند به نیکوکاران نیکی کن، کسانی که در دلهایشون راستگو هستند، کسانی که به راه کج خود روی می آورند. خداوند با بدکاران برخورد خواهد کرد و آنها را خواهد راند. ما دوست نداریم در مورد قضاوت صحبت کنیم. درسته، دو دلیل اصلی برای اون وجود داره: ترس از کسانی که معتقدیم نجات پیدا نمی کنن و ترس از اینکه قضاوت بشیم و اینکه بی لیاقت شناخته بشیم. در هر چند یهودیان دوست داشتن در مورد قضاوت صحبت کنن، در بیشتر تاریخ آنها خدا دشمنانی داشتن. آنها از یاشون دشمنان و عموما دشمنان خدا نیز بودن و بنابراین آنها موضوع رو بسیار سیاه‌سفید دیدن. آنها نیکوکار بودند و دشمنان آنها بدکار، اما ما میدانیم که هر یک از ما شرور هستیم. هیچ چیز در ما نیست که شایسته نامیده شدن خوبی باشد. بنی اسرائیل نیز اینو میدونستن، پس چگونه میتوانستن تا این حد مطمئن باشن که انگام قضاوت در سمت راست قرار خواهند گرفت؟ در واقع آن زمان همون بود که اکنون است. در واقع اکنون دیدن آن آسان‌تره. به راستی که همه ما شرور و نالایق هستیم، اما کسانی که بر خداوند توکل میکنن عادل میشوند. ما به خاطر عیسی خوب شده ایم. بنابراین نویسندگان عهد عتیق با اطمینان از این که بر کارهای خود تکیه نمیکنن بلکه بر فیض خداوند تکیه میکنن، اغلب فریاد میزنن که قضاوت عدالت و برای مجازات بدکار. اما توجه داشته باشد که فقط افراد خارجی نیستن که به مجازات میرسن. کسانی که به راه کج رفتن نیز قضاوت خواهند شد. نویسنده میتوانست کسانی که تصمیم شدن را در کنار دشمن قرار داد و میدانست که گم شدند. درود بر اسرائیل، آیه 525. صلح. در نهایت نویسنده آرزو میکنه که صلح بر اسرائیل باشه. این فقط یک حسن ختام نیست، یک نظر امضا کردن آنچه در اینجا داریم نیست، نتیجه همه چیزهای قبلی. در حالی که با صهیون و دژ شروع کردیم، در اورشلیم شهر صلح به پایان میرسونیم. اورشلیم یعنی شهر صلح، همین و این آرامش از تمام آنچه خداوند در آیات قبل خود نشان داد. محافظت خداوند در حالی که قوم خود را بالا میبره و اون رو نگه میداره و آنها را احاطه میکنه. پادشاهی خداوند همونطور که او وعده میده که حاکمان بد موقتی هستن. قضاوت خداوند در حالی که به اسرائیل اطمینان میده که شهر از بین خواهد رفت. اکنون این کلمات توسط بنی اسرائیل در راه رسیدن به شهر مقدسشان ساخته میشود، اما امروزه میتوان آنها را در مورد قوم خدا نیز به کار برد. این نیز عکسهای خدا و عکسهایی از مسیح. مسیح صخره است، او حافظ ماست. ما ممکنه دیوارای خود را بسازیم، اما آنها یک وعده دروغ هست. تا زمانی که به مسیح و اعتماد او ما را در آغوش همیشه خود احاطه نکرده باشد. ما در شهر خدا هستیم که در روی تپه ساخته شده تا همه ببینند. زندگی ما شاهدان نور جهان است. از این طریق همه مردم خواهند دانست که شما شاگردان من هستین، اگرچه به یک دیگر محبت کنید. مسیح پادشاه، اون نیز پادشاه ماست و ما در پادشاهی خود ابدیت را وعده داده است. ما با آزمایشات روبرو خواهیم شد و عصای شرارت را در زندگی خود احساس خواهیم کرد، اما عیسی وعده میده که دوام نخواهد داشت و مقصد ما مطمئنه. مسیح قاضی بارها به ما و کسانی که زندگی میکنن روزی در مقابل تاج و تخت خواهند ایستاد. اگر فکر میکنیم که میتونیم تعادل اعمال خوب را به بدی برگردونیم، فقط خودمون را داریم مسخره میکنیم که به خود امیدی نداریم. فقط به مسیح میتوان امیدوار بود. او نه تنها قاضی بلکه ناجی است. اگر او باشیم، از او باشیم و او را بپرستیم، از گناهانمون پاک میکند و عادل میشیم و دیگر مورد محکومیت قرار نمیگیریم. مسیح صلح‌ها. همه چیز، همه این چیزها، اطمینان از نجات، اطمینان از حضور او، اطمینان از هدایت و آرامش در قلب ما، صلح بین ما و دیگران، زیرا ما به دیگر به تسلط نداریم، بلکه برای نجات و خیر آنها تلاش میکنیم. از قدرت و آرامش او ما به آرامش میرسیم. آمین.